تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. پاوو لیپونن نخست وزیر فنلاند انفجار شامگاه گذشته در یک مجتمع فروشگاهی در هلسینکی پایتخت آن کشور را یک اقدامی تروریستی اعلام کرده است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. به گفته پلیس یکی از کشته شدگان در این انفجار گمان می رود فرد بمبگذار و اهل هلسینکی بوده که کمتر از 20 سال داشته است. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه اضطراری تشکیل دادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه علنی درباره عراق به گفتگو بپردازند. این تصمیم بدان معناست که 10 سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا مبنی بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه‌های خود را به شورای امنیت بیان دارند. دبیر کل سازمان ملل کوفی انان روز گذشته گفت وی انتظار ندارد شورای امنیت یک قطعنامه را در تجویز اقدام نظامی در برابر عراق بپذیرد، اما به احتمال بیشتر در پیش گرفتن سیاستی دو مرحله‌ای در قبال عراق را که فرانسه پیشنهاد کرده است تایید خواهد کرد. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در اطلاعی گفت که عدم جلوگیری از مداخله دولت در انتخابات پنجشنبه گذشته تردیدهای جدی در مورد استقلال کمیته انتخاباتی پاکستان به وجود آورده است. بنابر نتایج غیر رسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم نزدیکترین حزب به رژیم نظامی حاکم بر پاکستان به نظر می رسد در 266 حوزه از 272 حوزه انتخاباتی بیشترین کرسی ها را کسب کرده است. وزیر خارجه ژاپن یوریکیو کاواگوچی امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف درباره روابط میان دو کشور دیدار و گفتگو کرد. گزارش حاکی است وزیران خارجه ژاپن و روسیه در این دیدار توافق کردند دو کشور در امر مبارزه با تروریسم بین الملل با یکدیگر همکاری کنند. به گفته مقامات ژاپنی انتظار می‌رود کاواگوچی پیش از بازگشت به توکیو روز دوشنبه دیدار کوتاهی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشته باشد. جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن قرار است ژانویه آینده به روسیه سفر کند. ارتش ایالات متحده می‌گوید مقادیر وسیع سلاح در شهر خست واقع در جنوب شرقی افغانستان کشف کرده است. به گفته سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ این سلاح‌ها روز گذشته در دو انبارخانه کشف شدند که مخزن کوچکتر به میزان ظرفیت بار 35 کامیون حاوی سلاح‌هایی از مسلسل تا راکت‌های 120 میلیمتری و خمپاره بود است. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای امروز گفت سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در زمینه گردآوری کمک‌های اضطراری تلاش می‌کنند بخش عمده کمک‌های نقدی اهدا شده به افغانستان در سال جاری را دریافت داشتند. کرزای که در آغاز یک کنفرانس دو روزه اهدا کنندگان در کابل سخن می‌گفت اظهار داشت از 890 میلیون دلاری که برای افغانستان در سال جاری به عنوان کمک‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است 800 میلیون دلار به سازمان‌های بشردوستانه و سازمان ملل تحویل داده شده است. حامد کرزای همزمان ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان را خواستار شد. یک فلسطینی امروز در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد. در همین حال ارتش اسرائیل گفت 3 عضو گروه حماس را شامگاه گذشته در کرانه باختری دستگیر کرده است. از سوی گزارش می شود مسئولان امنیتی در سفارت ایالات متحده در تل آویو دیشب از حمله احتمالی یک مهاجم پس از اینکه نگهبانی وی را از رستورانی در کنار دریا تعقیب کرد جلوگیری نمودند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته است نتیجه پیگیری پلیس درباره قتل همسر مربی تیم پیروزی به زودی ارائه می شود. همسر ناصر محمدخانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و مربی کنونی تیم پرسپولیس تهران پنج شنبه گذشته در خانه خود در تهران به قتل رسید. ناصر محمدخانی هنگام قتل همسرش همراه تیم پرسپولیس در اردوی آمادگی این تیم در آلمان به سر می برد.
روز شنبه خوبی برای شما آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. 20 مهر ماه 1381 است و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های ما بودید. در بخش شامگاهی رادیو آزادی 2 ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود. با ما باشید. دو فینال حساس و نفسگیر. تیم‌های ملی فوتبال و والیبال ایران فردا برای مدال طلای بازی‌های آسیایی مبارزه می‌کنند. اخبار ورزشی از رادیو آزادی. روز شنبه در ادامه بازی‌های آسیایی در بوسان کره جنوبی ورزشکاران رشته‌های رزمی ایران به 3 مدال دست یافتند که نخستین مدال زنان نیز در زمره آنها بود. مهدی عموزاده 3 مدال نقره تیم ملی کاراته ایران را در بازی‌ها به دست آورد. عموزاده در وزن 65 کیلوگرم در دیدار نهایی در برابر حریفی از اندونزی قرار گرفت که در پایان با نتیجه 3-1 بازنده شد و مدال نقره گرفت. در وزن 60 کیلو نیز حسین روحانی به مدال نقره رقابت‌های کاراته دست یافت. روحانی در دیدار فینال در برابر کنجی ایمایی حریف ژاپنی خود به رغم اینکه تا میانه مسابقه با 2 امتیاز پیش بود سرانجام در وقت اضافی بازی را با حساب 3-2 به حریف باخت و دومین مدال نقره کاراته را کسب کرد. اما پروانه محمد تقی‌پور تهرانی تکواندوکار زن وزن منهای 55 کیلوگرم ایران موفق به کسب مدال برنز این وزن از رقابت‌های تکواندو شد. به روز شنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها با نتیجه 7-2 برابر چوناپاس پاس پرموان از تایلند مغلوب شد و از راهیابی به دیدار نهایی باز ماند. پروانه محمد تقی‌پور تهرانی مدال برنز را مشترکاً با یک ورزشکار از نپال دریافت کرد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوسان تیم تکواندوی ایران به شدت به چگونگی داوری مسابقات تکواندوی بازی‌های آسیایی اعتراض کرده است. غلامحسین ذوالقدری مربی تیم ایران پس از آنکه داوران یوسف کرمی تکواندوکار ایرانی را در برابر ورزشکار کره جنوبی بازنده اعلام کردند براشفت و فریاد زد مگر قرار است همه مدال‌های طلا به کره‌ای‌ها برسد. محمد افلاکی کاپیتان تیم ملی تکواندو ایران و قهرمان جهان در مسابقات جام جهانی 2000 فرانسه نیز گفت اگر داور دیگری مبارزه مرا قضاوت می‌کرد من حریف کره‌ای را برده بودم. به گزارش خبرگزاری فرانسه اعتراض به نحوه داوری مسابقات مشت‌زنی در بوسان نیز بالا گرفته است. اما فوتبال در قاره اروپا کوره رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپای سال 2004 امروز داغ می‌شود. انگلستان در نخستین بازی خود در براتیسلاوا به دیدار اسلوواکی می‌رود. ایتالیا رو در روی یوگسلاوی قرار می‌گیرد، فرانسه با اسلوونی بازی دارد و اسپانیا میزبان ایرلند شمالی است. اسفن گوران اریکسون مربی انگلستان در آستانه بازی امروز با انتخابی دشوار در خط میانی تیم خود روبروست. دیوید بکم، پول سکولز، کایرون دایر، ستیون جرارد، نیکی بات، فرانک لامپارد و دیوید تامسون همه در شرایط آرمانی به سر میبرند. در همین حال به نظر میرسد که جووانی تراپاتونی مربی تیم ایتالیا برای دومین بازی تیم خود که در ناپل انجام میشود سیستم 4-3-2-1 را در برابر یوگسلاوی به اجرا خواهد گذاشت. همان سیستمی که تیم آس میلان را در فصل کنونی بازی‌های باشگاهی ایتالیا به 23 گل رسانده است. دژان ساویسویچ همتای تراپاتونی که خود زمانی در تیم میلانی توپ می‌زد، نگران غیبت دو بازیکن کلیدیش زوران میرکوویچ و پدراگ دیودیرویچ است. اما فرانسه به رهبری مارسل دسایی و بازیگردانی زیندین زیدان که صدومین بازی ملیش را برگزار می کند، امیدوار است نتایج فاجعه بار خود را در جام جهانی 2002 به فراموشی بسپارد. و سرانجام در ریکیاویک، برتی فوکس مربی آلمانی تیم اسکاتلند که اخیراً مورد حمله شدید منتقدان ورزشی قرار گرفته، امیدوار است که به یک پیروزی قابل قبول و تعیین کننده دست یابد. اما دوستان، پس از شنیدن خبرهای ورزشی، زمان توجه کردن به گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی است که همکارمان بهنام ناطقی در نیویورک آن را تهیه کرده. در گزارش امروز اینترنت هم با آشیانها یا سایتهای جدید اینترنتی آشنا خواهیم شد.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به دو سایت یا پایگاه اینترنتی برای علاقمندان به مدل‌های عکاسی و برای علاقمندان به مدل شدن برای عکاسی. سایت اینترنتی یک آژانس مدلیابی ایرانی در انگلستان که ظاهراً منحصراً برای یافتن و عرضه مدل‌های برجسته ایرانی تبار فعالیت می‌کند، اخیراً جمعی از مدل‌های خود را به روی شبکه اینترنت در معرض نگاه حرفه‌ای‌ها و همچنین نگاه علاقه‌مندان غیر حرفه‌ای زیبایی قرار می‌دهد. از طریق آدرس اینترنتی http://parsmodels.com parsmodels یک کلمه به صفحه خانه این سایت میتوان دسترسی پیدا کرد که میخوانیم حاصل ائتلاف دو کمپانی ایرانی در لندن است، پارس مودلز و همینجور پرشیا دات نتورکس. در آرشیو پارس مودلز دات کام به عکس مشخصات 10 مدل برگزیده ایرانی تبار مقیم لندن برمیخوریم. کلیک زدن به عکس هر کدام از آنها ما را به پرونده مخصوص آن مدل میبرد و عکسهای از او در لباسهای مختلف و پوزهای گوناگون. سردبیران مجلات و برگزار کنندگان نمایشگاه های مد می توانند از طریق این عکس ها مدل دلخواه خود را برگزینند. مراجعان معمولی هم می توانند از این طریق شاهد زیبایی خاص زن ایرانی باشند که هزار سال است با چشمان درشت و سیاه و ابروهای کمانی دل شاعران برجسته را برده است. پارس مودلز و پرشیا دات نتورکس در مقدمه ای که در معرفی خود نگاشتند می نویسند این کمپانی برای دادن خدمات به متقاضیان حرفه مدلی، مدل های حرفه ای و آژانس های مدلی و همچنین مؤسسات حرفه مد و تولید لباس درست شده است. برای آژانس های مدل یابی و آژانس های کاریابی برای مدل های حرفه ای نیز این مؤسسه وسیله فراهم می کند که بتوانند مدل های مورد نظر خود را از میان ایرانی تباران پیدا کنند. پارس مودلز یک شرکت سهامی عام است که در لندن مرکز دارد، ولی سهام آن در بازار بورس نزدک در آمریکا معامله می شود. اما کسانی که بخواهند مدل بشوند یا بخواهند عکس خود را در معرض دیدن دیگران قرار بدهند، می توانند عکسی از خود را به مسئولان پارس مودلز بفرستند و منتظر جواب بمانند، جوابی که ممکن است هرگز به دست نیاورند. شاید راه بهترین باشد که عکس خود را مستقیما به اینترنت بفرستند و در یک سایت مخصوص در معرض دید دیگران بگذارند و ببینند دیگران درباره چهره و اندام آنها چه فکر می‌کنند. برای این کار سایت جالبی در آمریکا به وجود دارد به نام hotornot.com که هر کس میتواند عکسی از خود را به آن ارسال کند و منتظر بشیند که کاربران سایت به عکس او رأی بدهند. مشابه ایرانی این سایت، یکی از خدمات جانبی سایت qerti.com است که از طریق آدرس gherti.com میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. سایت qerti.com در صفحه مربوط به چهره ها به کاربران امکان می دهد که عکس خود را برای رأی گرفتن از دیگران آپلود کنند. یا به عکس کاربرهای دیگر رأی بدهند یا عکسی را که در آن می‌بینند و خوششان آمده برای کس دیگری بفرستند. مراجعه به این سایت خالی از تفریح نیست. در آماری که زیر هر عکس ارائه شده، میانگین آرای داده شده تعداد کل آرا به چشم می‌خورد. بعضی از دختر خانم‌های جوان تا 2000 رأی آوردند و به میانگین خوب یا بد نیست دست یافتند. بعضی خانواده‌ها هم عکس بچه‌های خردسال خود را آپلود کردند، ولی خوب است نتیجه رأی‌گیری درباره قیافه بچه خود را بعد که بزرگ شد به او نگویند، زیرا ممکن است باعث سرشکستگی خود بچه یا مادر بچه بشود. سایت qwerty.com به کاربرها همچنین امکان می‌دهد که یک بیوگرافی کوتاه یا پروفایل از خود را همراه با عکس آپلود کنند، یا عکس 10 نفر رو که در رأی گیری زیباترین تشخیص داده شدن و 10 نفر رو که کمترین رأی رو از نظر زیبایی آوردن تماشا کنند. سایت دیگری که به کاربرها امکان می دهد به عکس دیگران رأی بدهند axrate.com نام دارد. در معرفی این سایت خطاب به کاربران می‌خوانیم که اگر دوست دارید نظر دیگران را درباره خود بدانید یا دوستان تازه‌ای برای خود پیدا کنید، عکس خود را به این سایت اضافه کنید. در صفحه خانه این سایت با عکس تازه از یک دختر یا پسر جوان ایرانی روبرو می‌شویم که به صورت اتفاقی بالا می‌آید. در خانه‌های از 1 تا 10 می‌توان با آن عکس رأی داد. وقتی رأی به این عکس داده شود، عکس بعدی ظاهر می‌شود. صاحب هر عکس میتواند هر لحظه تعداد آرا و معدل رأی که آورده است را در دسترس داشته باشد. کاربران هم میتوانند ببینند آخرین باری که صاحب عکس امتیازهای خود را چک کرد چه وقت بود. به این سایت میتوان از طریق آدرس www.akstrate.com دسترسی پیدا کرد.
گزارش اینترنت را میشنیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما اکنون مانند هر روز دکتر منصور مصلحی دانستنی‌های پزشکی را تقدیم شما می‌کند.
پایین آوردن مقدار کلسترول خون اخیراً به صورت یک مد در آمده. علتش همین است که کارخونه هایی که داروهای ضد کلسترول یا داروهای پایین آورنده مقدار کلسترول رو می سازن به قدری در این مورد تبلیغ میکنن که همه مردم فکر میکنن اگر کلسترولشون یک کمی بالا بود باید حتما این داروها رو مصرف کنن، بدون اینکه توجه به این بکنن که خود این داروها میتونن حتی گاهی خطرناکتر از کلسترول باشن. بررسی های اخیر نشون دادن که در افراد بالای 65 سال اگر سابقه بیماری قلبی وجود داره و اگر مقدار کلسترول خون بالا هست، به کار بردن داروهای پایین آورنده مقدار کلسترول ضروریه. یعنی در این افراد ضرری که از داروی پایین آورنده کلسترول به بدن وارد میشه کمتر از نفعی است که این داروها به شخص میرسونن. ولی در اشخاصی که سنشون بالای 65 ساله و مقدار کلسترولشون هم بالا هست ولی ناراحتی قلبی ندارن و دچار حمله قلبی قبلا نشده بودن، بررسی‌هاشون دادن که به کار بردن داروهای ضد کلسترول یا داروهایی که مقدار کلسترول رو پایین میارن ضرری بیشتر از نفعش داره. به همین جهت توصیه میشه که اگر کسی قلب سالمی داره ولی کلسترولش بالاست و سنش از 65 بالا هست، بهتر است که از داروی پایین آورنده مقدار کلسترول استفاده نکنه و فقط از ورزش و رژیم غذایی برای پایین آوردن کلسترول استفاده بکنه. استفاده از هورمون های استروژن و پروژسترون در خانم هایی که به مرحله یائسگی رسیدن به صورت یک مسئله روز در آمده. به این معنا که خیلی از خانم ها این داروها رو مصرف میکنن. تا مدتی پیش همیشه بحث بر سر این بود که اگر خانمی سابقه بیماری قلبی در خانوادش داره بهتر است که بلافاصله بعد از یائسه شدن شروع به استفاده از استروژن و پروژسترون بکنه، برای اینکه این دو هورمون خطر ابتلای به بیماری قلبی رو کاهش میدن. و در عوض اگر کسی در خانواده سابقه بیماری سرطان پستان وجود داشت، توصیه میشد که از هورمون بعد از دوران یائسگی استفاده نکنه، چون خطر بروز سرطان پستان افزایش پیدا میکنه. ولی اخیرا به این نتیجه رسیدن که عوارض استفاده از استروژن و پروژسترون در دوره یائسگی خیلی زیاد است، به این معنی که ضرر استفاده از این داروها به مراتب بیشتر از نفعی است که این داروها به بدن میرسونن. مهمترین سازمانی که در آمریکا به مسائل پزشکی میپردازه و به داروها اجازه میده که وارد بازار بشن یا نه و تمام مسائل پزشکی رو مورد بررسی قرار میده، دیدم به این نتیجه رسیده که استفاده از هورمون برای جانشین کردن هورمون هایی که در بدن وجود داشتن قبل از یائسگی میتونه 29% خطر ابتلای بیماری قلبی رو افزایش بده، 26% خطر ابتلای به سرطان پستان رو افزایش بده و 41% خطر ابتلای به حمله مغزی یا سکته مغزی رو افزایش بده. همونطور که اشاره کردم، بدن مرتبا استروژن و پروژسترون میسازه تا زمانی که سن شخص به حدود 50 سالگی میرسه و دوران یائسگی شروع میشه و این شروع دوران یائسگی به علت این هست که ترشح استروژن و پروژسترون در بدن کاهش پیدا میکنه و این کاهش باعث میشه که علائمی در بدن پیدا میشه که بهش میگم علائم یائسگی، که بی‌حوصلگی، گرم شدن بی‌موقع، عرق کردن و پوکی استخوان از جمله این عوارض هستن و استروژن و پروژسترون رو به طور مصنوعی مصرف می‌کردن برای اینکه جلوی بروز این عوارض رو بگیرن. البته به کار بردن این هورمون‌ها بعضی منافع هم داره، از جمله دیده شده که به کار بردن اینها 37% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رو کاهش میده و 34% خطر ابتلا به شکستگی سر استخوان ران رو. ولی همونطور که اشاره شد، در مجموع به این نتیجه رسیدن که استفاده از هورمون ها در مرحله یائسگی خطرهایی داره که بیشتر از منافعی هستن یا مضرتر از منافعی هستن که استفاده از این هورمون ها میتونه نصیب یک خانومی که دچار عوارض یائسگی هست بکنه. در حال حاضر در آمریکا حدود 6 میلیون زن از این هورمون ها استفاده می کنن و در مورد اینکه باید از این هورمون ها استفاده بشه یا استفاده نشه واقعا هیچ نوع قاعده و روش مشخصی وجود نداره و هر کسی نظر متفاوتی اعلام میکنه و مسئله این هست که منابعی که این نظرهای متفاوت رو اعلام میکنن همشون قابل احترام هستن و واقعا نمیشه توصیه کرد که باید استفاده کرد یا نه. شاید پزشک خانوادگی هر کسی بتونه با توجه به تمام دانسته هایی که راجع به یک خانم میدونه تصمیم بگیره که از این داروها استفاده بکنه یا نکنه، ولی در یک نکته تردید نیست، اگر خانمی به هر دلیلی از استروژن و پروژسترون در دوران یائسگی استفاده میکنه، بایستی حتما سالی یک بار توسط پزشکش دقیقا معاینه بشه و توصیه بشه که آیا ادامه بده به استفاده از این هورمون ها یا نه.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، نزدیک به 90 دقیقه از برنامه‌های بخش شامگاهی امروز را پشت سر گذاشته اید. در یک ساعت و نیم گذشته من اردوان نیکنام میزبان شما بودم. در ادامه برنامه امروز بهمن باستانی همکارم گزارش‌ها و مطالب جالب و شنیدنی متنوعی تقدیم شما خواهد کرد. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید و در این لحظه با هم به یک قطعه موسیقی گوش بدید.
رگم خونه به بکش دست محبت بر در من خستگی رو بگیر بذارم ریه بمونم توی دست مهربونه تسیم الهی من فداد فدای اون چه شد میخوام این رو بدونی که میمیرم برات
میکنم خدمت شنوندگان رادیو آزادی و امیدوارم که در یک ساعت و نیم آینده هم با ما بمانید تا افسون بر تازه‌ترین گزارش‌ها درباره بحران عراق و بازداشت افراد القاعده در کویت و ایتالیا به معرفی کتابی تازه در ایران بپردازیم. با یک ناشر ایرانی به نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت برویم، از کار گذاشتن مواد هوشمند در بدن انسان بگوییم و حرف تازه‌ای از ترانه و موسیقی بشنویم.
شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
مقامات وزارت دفاع روسیه میگویند نیروهای دریایی، هوایی و فضایی آن کشور امروز یک رشته آزمایش‌های موشکی را به طور موفقیت‌آمیز انجام دادند.
یک سخنگوی مطبوعاتی نیروهای فضایی روسیه گفت که این نیروها پرتاب آزمایشی یک موشک قاره پیما را به انجام رساندند که در این آزمایش موشک بالستیک یاد شده مسافتی حدود 7000 کیلومتر را طی کرده است. همچنین امروز نیروی دریایی روسیه پرتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک را از زیردریایی‌های هسته‌ای خود در دریای برند و اقیانوس آرام انجام داده است و بمب‌افکن‌های روسیه در منطقه ولگا پرتاب آزمایشی موشک‌های کروز را به عنوان بخشی از تمرین‌های نظامی خود انجام دادند. نخست وزیر فنلاند پاوو لیپونن امروز گفت انفجار شامگاه گذشته در یک مجتمع فروشگاهی هلسینکی اقدامی تروریستی بود است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. به گفته پلیس یکی از کشته شدگان در این انفجار گمان می رود فرد بمبگذار و اهل هلسینکی بوده که کمتر از 20 سال داشته است. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه فوق‌العاده تشکیل دادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه علنی درباره عراق به گفتگو بپردازند. این تصمیم بدان معناست که 10 سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا دائر بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه‌های خود را به شورای امنیت بیان دارند. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در اطلاعی گفت که عدم جلوگیری از مداخله دولت در انتخابات پنج شنبه گذشته تردیدهای جدی در مورد استقلال عمل کمیته انتخاباتی پاکستان به وجود آورده است. بنابر نتایج غیررسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ، نزدیکترین حزب به رژیم نظامی حاکم بر پاکستان، به نظر می رسد در 266 حوزه از 272 حوزه انتخاباتی بیشترین کرسی ها را کسب کرده است. وزیر خارجه ژاپن یوریکا کاواگوچی امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف درباره روابط میان دو کشور دیدار و گفتگو کرد. گزارش ها حاکی است وزیران خارجه ژاپن و روسیه در این دیدار توافق کردند دو کشور در امر مبارزه با تروریسم بین الملل با یکدیگر همکاری کنند. به گفته مقامات ژاپنی انتظار می رود کاواگوچی پیش از بازگشت به توکیو روز دوشنبه دیدار کوتاهی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشته باشد. جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن قرار است ژانویه آینده به روسیه سفر کند. ارتش ایالات متحده میگوید مقادیر وسیع سلاح در شهر خوست واقع در جنوب شرقی افغانستان کشف کرده است. به گفته سخنگوی نظامی ایالات متحده کلونل راجر کینگ این سلاح‌ها روز گذشته در دو انبارخانه کشف شدند که مخزن کوچکتر به میزان ظرفیت بار 35 کامیون حاوی سلاح‌هایی از مسلسل تا راکت‌های 120 میلیمتری و خمپاره بوده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای امروز گفت سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در زمینه گردآوری کمک‌های اضطراری تلاش می‌کنند بخش عمده کمک‌های نقدی اهدا شده به افغانستان در سال جاری را دریافت داشتند. کرزای که در آغاز یک کنفرانس دو روزه اهدا کنندگان در کابل سخن می‌گفت اظهار داشت از 890 میلیون دلاری که افغانستان در سال جاری به عنوان کمک‌های بین‌المللی دریافت داشته 800 میلیون دلار به سازمان‌های بشردوستانه و سازمان ملل تحویل داده شده است. حامد کرزای همزمان ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان را خواستار شده است. یک فلسطینی امروز در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد. در همین حال ارتش اسرائیل گفت 3 عضو گروه حماس را شامگاه گذشته در کرانه باختری دستگیر کرده است. 12 اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو امروز با شرکت وزیران و معاونان وزیران خارجه کشورهای عضو در استانبول ترکیه گشایش یافت. در همین راستا محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران فردا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی برای شرکت در 7 اجلاس سران کشورهای عضو اکو راهی استانبول خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در شهر آنترپ بلژیک با یک مدیر روابط بازرگانی کمیسیون اروپا درباره همکاری تجاری و بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. محور این گفتگوها بررسی راه‌های افزایش همکاری بازرگانی میان ایران و اتحادیه اروپا و امضای موافقتنامه تجاری و همکاری میان طرفین گزارش شده است. بنابراین گزارش، هیئت تجاری اتحادیه اروپا به سرپرستی کی فالکنبرگ قرار است روز سه‌شنبه به ایران سفر کند و درباره روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران با مقامات ایرانی گفتگوهایی انجام دهد.
در دقایق آینده در برنامه رادیو آزادی گزارش هایی برایتان خواهیم داشت از اعلام نوعی اولتیماتوم دولت عراق به سازمان ملل، به پیامدهای سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران و سه کشور دیگر منطقه خواهیم پرداخت، خلاصه ای از گفتگوی روزنامه الحیات با جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق را خواهیم شنید و به واکنش منفی اتحادیه اروپا به مصوبه کنگره آمریکا در پیوند با حمله نظامی به عراق خواهیم پرداخت. به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد، هرچه می‌گذرد ظاهراً به تشدید بحران عراق می‌افزاید. در تازه‌ترین واکنش حکومت صدام حسین به این موضوع، بغداد در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار اعزام هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق ظرف یک هفته شد. جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه.
بغداد در نامه‌ای تازه برای هانس بلیکس، بازرس عالی تسلیحاتی سازمان ملل متحد، خواستار اعزام هیئت بازرسی این سازمان به عراق ظرف یک هفته آینده شد. این در حالی است که هانس بلیکس سفر خود و همراهان را به عراق تا صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این کشور به تأخیر انداخته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه آینده مذاکرات خود را در مورد مسئله عراق و احتمال صدور قطعنامه‌ای در این زمینه از سر بگیرد. در میان پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها روسیه ظاهراً مخالف صدور چنین قطعنامه‌ای که در بردارنده مجوز حمله نظامی به عراق باشد به شمار می‌رود. مطبوعات بغداد در روز شنبه اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه را در دیدار با تونی بلر نخست وزیر انگلیس در مسکو به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفته است دلیلی وجود ندارد که ادامه تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق را ثابت کند و در نتیجه با استناد به آن بتوان حمله نظامی به عراق را توجیه کرد. روزنامه از صورا اظهارات پوتین را نشانه واقع بینی مسکو در مورد عراق و تسلیم نشدن وی در مقابل فشارهای آمریکا دانسته است. ساعاتی پیش در بعد از ظهر شنبه تاها یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که هیئت بازرسی سازمان ملل متحد می تواند علارغم مخالفت پیشین بغداد کاخهای ریاست جمهوری عراق را نیز در جستجوی سلاح شیمیایی و کشتار همگانی مورد بازرسی و تفتیش خود قرار دهد.
به دنبال گزارشی که از گزارشگر ما در خاورمیانه در پیوند با بحران عراق و واکنش بغداد به سازمان ملل متحد و به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق شنیدید، می‌پردازیم به پیامدهای سفر اخیر وزیر خارجه بریتانیا به ایران، کویت، اردن و مصر که همچنان موضوع بحث و تحلیل محافل سیاسی و مفسران رویدادهای مهم سیاسی روز است. خبرگزاری فرانسه در تفسیری بر این سفر نوشته است که مسئولان هر چهار کشور مذکور به وزیر خارجه بریتانیا اطمینان دادند که اگر حمله نظامی به عراق با مجوز سازمان ملل متحد صورت گیرد، مخالفت چندانی با آن نخواهند داشت، چون مخالفتی با پایان عمر حکومت صدام حسین ندارند. خلاصه یه تفسیر خبرگزاری فرانسه در این زمینه را از همکارم ژان خاکساد میشنویم.
خبرگزاری فرانسه در تفسیری که در رابطه با سفر جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا به چهار کشور مصر، اردن، کویت و ایران منتشر کرده است می نویسد: وزیر امور خارجه بریتانیا در پایان این سفر به این نتیجه رسید هر چهار کشور مخالفتی با حمله نظامی علیه عراق ندارند، اما به شرط آنکه این حمله در چارچوب قوانین بین المللی باشد و به صورت آخرین راه حل قلمداد شود. به نوشته مفسر فرانس پرس، وزرای امور خارجه چهار کشور مصر، اردن، کویت و ایران در گفتگو با همتای انگلیسی خود نشان دادند چندان علاقه‌ای به صدام حسین ندارند و احساس عدم اطمینان به او و حتی تنفر از صدام را نیز به نمایش گذاشتند. وزیر امور خارجه بریتانیا در پایان این سفر در یک گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شبانه روز سرگرم بحث و تبادل نظر هستند تا یک و یا چند قطعنامه در رابطه با عراق صادر شود، قطعنامه هایی که با موافقت همه روبرو باشد. جک استرو تاکید کرد فرانسه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که دارای حق وتو نیز هست. این کشور خواستار برخورد دو مرحله‌ای با بحران عراق است. نخست، صدور قطعنامه‌ای برای بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق و در صورت کارشکنی عراق صدور قطعنامه دیگری که مجازات‌ها را تعیین کند. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علاقه‌ای به جنگ ندارند، بلکه هدف همه آنها خلع سلاح واقعی صدام حسین است.
گزارش های مربوط به عراق را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. روزنامه عربی الحیات که دفتر مرکزی آن در لندن است، گفتگوهای انجام داده با برخی از رهبران اپوزیسیون و کرد عراق، از جمله جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق. پاسخهای جلال طالبانی به مصاحبه کننده الحیات از نظر صراحت و شفافیت بسیار اهمیت دارد. در این گفتگو به نکات بسیاری در پیوند با عراق و منطقه پرداخته شده که همکارم فریبا مودت خلاصه از این گفتگو را به آگاهی ما میرساند.
جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق در جریان مصاحبه با نشریه الحیات ضمن اشاره به موضع آمریکا در قبال حمله های احتمالی آمریکا به عراق گفت به اعتقاد وی دستگاه رهبری پرزیدنت بوش مصمم است رژیم بغداد را در اوایل سال آینده مسیحی، یعنی 3 تا 4 ماه دیگر، یا با توسل به حمله نظامی یا ترغیب پرزیدنت صدام حسین به کنارگیری و یا حتی یک کودتای نظامی عوض کند. در صورت حمله، مقامات آمریکایی معتقدند که صدام در حداکثر 2 هفته سقوط خواهد کرد. در این میان به گفته آقای طالبانی نقش اتحادیه میهنی کردستان عراق عمدتاً حفظ وحدت میان سازمان‌های مخالف صدام حسین است. اما آقای طالبانی در این گفتگو خاطر نشان ساخته است که هر گونه دخالت یا اقدام آمریکا علیه عراق باید با اطلاع قبلی سازمان‌های مذکور باشد تا از بروز هرج و مرج جلوگیری شده و گروه‌های مخالف بتوانند با تحت کنترل گرفتن اوضاع داخلی از تجزیه کشور ممانعت کنند. آقای طالبانی در پاسخ به این سوال که آیا کردهای عراق به ایالات متحده به دیده دستی رهایی بخش می‌نگرند گفت آمریکا در طول دهه گذشته در مقابل حملات دولت مرکزی از مردم کردستان عراق حمایت کرده است و اکنون کردستان عراق از حضور آمریکا مشروط به آنکه هدف آن ممانعت از دخالت خارجی من جمله دخالت‌های ایران و ترکیه باشد استقبال خواهد کرد. آقای طالبانی افزود که تنها دولت ایالات متحده است که با دخالت خارجی در عراق مخالف است. وی در واکنش به نگرانی‌های ایران، سوریه و ترکیه دایر بر احتمال تجزیه عراق و ایجاد یک کشور مستقل کرد در شمال این کشور گفت مردم کردستان عراق در پی دستیابی به استقلال نیستند. آنها خواهان برخورداری از یک نظام پارلمانی دموکراتیک و فدرال در میان مرزهای عراقی متحدند که تحت لوای آن بتوانند از حقوقی متساوی با سایرین بهره‌مند گردند. وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که آمریکا اقدامات نظامی خود را با سازمان‌های مخالف رژیم بغداد هماهنگ کند، آیا سازمان‌های مذکور یک پارچگی این کشور را تضمین خواهند کرد یا نه، تفره رفته و گفت اگر آمریکا بدون شرکت دادن گروه‌های مخالف علیه عراق وارد عمل شود، گروه‌های مذکور قادر به مقابله نخواهند بود، اما در این حال توانایی مخالفت با آمریکا را نیز نخواهند داشت. از آقای طالبانی پرسیده شد چگونه سازمان وی می‌تواند علی‌رغم حمایت از شماری از احزاب مخالف ایران، روابط خود را با دولت این کشور حفظ کند. وی در پاسخ گفت سازمان وی از مناسباتی عمیق و بلند مدت با تهران برخوردار است، اما خاطر نشان ساخت که اتحادیه میهنی کردستان عراق دست پرورده ایران نیست. وی افزود که حزب دموکراتیک کردستان ایران، پیمان انقلابی کارگران کرد و حزب کمونیست ایران در قلمرو کردستان عراق مستقرند و علی‌رغم فشارهای ایران، احزاب کرد عراق از اخراج آنان از خاک کردستان این کشور خودداری کردند. اما به گفته آقای طالبانی، اکنون طرفین موافقت کردند که احزاب مخالف ایران مشروط به آن که علیه این کشور دست به عملیات مسلحانه نزنند، در خاک کردستان عراق بمانند. آقای طالبانی ضمن اشاره به نقش ایران در تحولات آتی عراق گفت، اگر دولت آمریکا اجازه دهد، ایران قادر خواهد بود در عراق نقشی مشابه با آنچه در افغانستان ایفا کرد بر عهده گیرد. اما به گفته آقای طالبانی، ایران به دلایلی چند نسبت به مداخله نظامی در عراق مردد است. یکی آن که با برخورداری از هوادارانی چند در عراق باید در شکل دولت آتی عراق مشارکت داشته باشد. دیگر آن که دولت ایران به این نکته آگاه است که آمریکا با دخالت‌های نظامی این کشور در عراق مخالف است. و از همه مهمتر، مقامات ایران نگران آن خواهند بود که هر گونه اقدام نظامی این کشور در عراق به اقدامی مشابه توسط ترکیه بیانجامد. از آن گذشته، دخالت مستقیم ایران در عراق به سود شیعیان این کشور نخواهد بود و بدون شک با مقاومت ارتش عراق روبرو خواهد شد. فریبا مودت، رادیو آزادی.
مصوبه روز گذشته کنگره آمریکا که به رئیس جمهوری این کشور اختیار حمله نظامی به عراق را در صورت شکست دیپلماسی در این بحران می‌دهد، در اروپا هنوز حمایتی به دنبال نیاورده است. آلمان بلافاصله اعلام کرد این مصوبه تأثیری در مخالفت این کشور با حمله نظامی به عراق نمی‌گذارد و به دنبال دیدار وزیر خارجه آلمان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که اوضاع در حال حاضر به گونه‌ای نیست که جنگ اجتناب ناپذیر باشد. همکارم شهرام میریان از کن گزارش می‌دهد.
علی‌رغم تصمیم تازه کنگره آمریکا مبنی بر دادن اختیارات تام به جورج بوش در مورد مسئله عراق، آلمان و اتحادیه اروپا همچنان بر موضع پیشین خود در قبال حکومت صدام حسین با فشاری می‌کنند. این موضوع را یوشا فیشر وزیر خارجه آلمان و خاویر سولانا مأمور ویژه اتحادیه اروپا در امور سیاسی و امنیتی در دیداری که با یکدیگر در برلین داشتند بر زبان جاری ساختند. فیشر بار دیگر یادآور شد که دولت آلمان همان سیاستی را که در آستانه انتخابات مجلس این کشور در قبال مسئله عراق اعلام داشت، بدون هیچ گونه تغییری همچنان حفظ خواهد کرد. از حدود دو ماه پیش به این سو که مبارزات انتخاباتی آلمان به اوج خود رسید، گرهارد شرودر صدراعظم و یوشوا فیشر وزیر خارجه این کشور بارها تاکید کردند که در صورت بروز جنگ علیه عراق، آلمان در آن شرکت نخواهد کرد. این دو سیاستمدار حتی گفتند اگر سازمان ملل هم بر آغاز چنین جنگی مهر تایید زند، در این حالت نیز آلمان در آن مداخله نخواهد کرد که همین امر سردی روابط واشنگتن با برلین را دامن زده است. اگرچه فضای سیاسی میان آمریکا و آلمان با ارسال دو پیام از سوی جورج بوش تا اندازه‌ای گرم شده است، ولی هنوز مناسبات آمریکا با آلمان بمانند دو ماه پیش نیست. خاویر سولانا هم در مورد مسئله عراق بر این باور است که باید از تلاش‌های کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل حمایت کرد. دانمارک نیست که همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دارای چنین دیدگاهی است و بر فشار بر عراق در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل تاکید می‌کند. اتحادیه اروپا چندی است که بحران خاورمیانه را با مسئله عراق به هم پیوند زده و معتقد است که هرگاه حمله نظامی آمریکا علیه عراق آغاز شود، تمامی تلاش‌هایی که تاکنون در جهت فرونشاندن بحران خاورمیانه به عمل آمده، نقش بر آب خواهد شد. جریمیان پتر اشتروک، وزیر دفاع آلمان، در پیوند با اعطای اختیارات تام به جورج بوش در مورد مسئله عراق، گفته است که تصمیم تازه کنگره آمریکا هیچ تغییری در موضع آلمان در قبال مسئله عراق پدید نیاورده است. به عینن میگوید دولت آلمان پیش و پس از انتخابات سراسری آن کشور اعلام کرده است که مخالف اقدامات نظامی علیه عراق است و چنین سیاستی را اشتباه می‌داند. دولت آلمان پیکار علیه تروریسم جهانی و مسئله عراق را دو موضوع جدا از هم ارزیابی می‌کند. پس همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است که تلاش‌های خود را در راستای مبارزه با خرابکاران منسجم‌تر کنند. از این رو دولت آلمان در نظر دارد پس از پایان مدت فرماندهی ترکیه بر نیروهای حافظ صلح در افغانستان همراه با هلند این فرماندهی را مشترکاً بر عهده گیرد. پتر اشتروک در گفتگویی که روز شنبه انتشار یافته گفته است هرگاه آلمان چنین وظیفه‌ای را بر عهده گیرد خود را ملزم می‌داند که بر شمار نیروهایش در افغانستان نیز بیفزاید. همینک حدود 1300 سرباز آلمانی در چارچوب نیروهای چند ملیتی در افغانستان به سر می‌برند. اگرچه فرماندهی ترکیه در افغانستان یک ماه دیگر به سر می‌رسد، ولی با این حال وزیر دفاع آلمان ابراز علاقه کرده است که آنکارا دو ماه بیشتر در این سمت انجام وظیفه کند. پتر اشتروک معتقد است که اگر نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در افغانستان نمی‌بودند، جنگ داخلی بار دیگر سراسر آن کشور را فرا می‌گرفت.
برنامه ها را از رادیو آزادی در پیوند با بحران عراق ادامه می دهیم. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان ارشد وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که دولت بوش به تهیه طرحی برای عراق پس از صدام حسین پرداخته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت هدف این است که از به راه افتادن هرج و مرج و جنگ‌های داخلی در آن کشور جلوگیری شود. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاران در این زمینه افسود هنوز رئیس جمهوری در این زمینه تصمیمی نگرفته است. اما به گزارش همکارم همایون مجد از واشنگتن بررسی طرح‌های گوناگون در این زمینه را در دولت جورج واکر بوش رد نکرد.
گفتگو و اظهار نظر درباره عراق پس از صدام حسین با رأی مثبت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به قطعنامه اختیارات جنگی رئیس جمهور جدی‌تر شده است. نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی به نقل از مقامات دولت نوشت کاخ سفید سرگرم تهیه طرحی است که در صورت سرنگونی صدام حسین یک دولت نظامی به رهبری آمریکا در عراق بر سر کار آید. این طرح که بر اساس آنچه در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و اشغال آن به اجرا درآمد، همچنین می‌خواهد دادگاهی برای محاکمه رهبران عراق به تام ارتکاب جنایات جنگی تشکیل شود و در روندی که ممکن است ماها و سالها طول بکشد، قدرت به یک دولت غیر نظامی برگزیده منتقل شود. به گزارش نیویورک تایمز در مرحله اولیه عراق به وسیله یک فرماندهی نظامی آمریکا، احتمالاً ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در خلیج فارس یا یکی از افراد زیر دست وی اداره خواهد شد و او نقش ژنرال مکارتور را که در ژاپن پس از تسلیم آن در سال 1945 خدمت کرد ایفا خواهد کرد. آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش نیویورک تایمز را تایید کرد و گفت قصد دولت همراه متحدان آمریکا و جامعه بین‌المللی این است که اگر نیروی نظامی در عراق به کار رود و صدام حسین سرنگون شود، عراق به دلایل انسانی و به خاطر ثبات منطقه از هم نپاشد. آری فلیچر گفت Many options are being reviewed. International partners, the United Nations. راههایی که وجود دارد در دست بررسی است و با شریکان بین‌المللی و سازمان ملل متحد مشورت می‌کنیم. ما امکان درگیری واحد امور غیرنظامی ارتش در عراق پس از صدام را بررسی می‌کنیم. از جمله می‌خواهیم ببینیم چگونه می‌توان قدرت به صورت به مردم عراق در داخل و خارج کشور منتقل شود. و در این روند ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مردم عراق بتوانند آب، غذا، گرما و برق دسترسی داشته باشند. اینها چیزهایی است که در حال حاضر در دست بررسی است. در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید خبرنگاری گفت حضور آمریکا در عراق ممکن است این تصور را پیش آورد که نیروهای آمریکایی یک کشور مسلمان را اشغال کردند، اما آری فلیچر این نظر را درست ندانست. رویتر نیز در گزارش می‌نویسد مقامات دولت سعی دارند این نظر را که آمریکا ماها یا سالها در یک اشغال طولانی عراق درگیر خواهد بود رد کنند. یک مقام کاخ سفید گفت چون نیست اظهار داشت آنچه در حال حاضر مورد بحث قرار دارد این واقعیت است که مردم عراق با کمک جامعه بین‌المللی سرانجام ناچار خواهند بود یک دولت فراگیر دموکراتیک روی کار آورند. نیویورک تایمز می نویسد به نظر می رسد دولت آمریکا نقشی را که در آغاز برای نیروهای مخالف در دولت پس از صدام قائل بود کاهش می دهد. تا امروز تصور این بود که ناراضیان عراقی در داخل و خارج کشور دولتی تشکیل خواهند داد، اما هرگز روشن نبود که آنها چه زمانی کنترل کامل عراق را در دست خواهند گرفت. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت بوش می نویسد آنها می خواهند از براه افتادن موج هرج و مرج و نبردهای داخلی که از هنگام شکست طالبان افغانستان را فرا گرفته است پرهیز کنند. نزدیکان آقای بوش نیز می گویند آنها می خواهند کنترل کامل عراق را مادامی که نیروهای آمریکایی سرگرم انجام مأموریت اصلی خود یعنی یافتن و از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی هستند در دست داشته باشند.
گزارش ها درباره بحران عراق و جامعه بین الملل را با گزارشی که از همکارم در واشنگتن شنیدید به پایان میبریم و میپردازیم به گزارشی دیگر از منطقه خاورمیانه. شبکه تلویزیونی الجزیره بار دیگر هدف انتقادهای تند دولت ها قرار گرفت. این شبکه تلویزیونی که از قطر پخش می شود و در دوره جنگ آمریکا و متحدانش با طالبان و القاعده در افغانستان نیز به دلیل پخش نوارهای ویدیویی بن لادن مورد انتقاد دولت آمریکا قرار داشت، اکنون تهدید به قطع امکانات پخش برنامه‌هایش در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شده است. وزیران اطلاعات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس مشترک دو روزه در مسقط تصمیم گرفتند که به تلویزیون الجزیره اولتیماتوم بدهند که در صورت ادامه تهیه و پخش برنامه بر اساس آنچه این دولت‌ها اخبار کذب می‌گویند این شبکه تلویزیونی را تحریم خواهند کرد. گزارشی داریم از همکارم جمشید چالنگی در این زمینه.
وزیران اطلاعات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شبکه تلویزیونی الجزیره را تهدید کردند چنانچه به انتقادهای خود علیه دولتهای عضو این شورا ادامه دهد این دولتها شبکه مذکور را تحریم خواهند کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره در مالکیت شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر قرار دارد. علی‌رغم این موضوع دولت قطر تأکید می‌ورزد که الجزیره شبکه مستقل بوده و دولت قطر هیچ گونه اعمال نظری در برنامه‌هایان ندارد. کمتر از دو ماه پیش عربستان به دنبال پخش یک میزگرد تلویزیونی از شبکه الجزیره که در آن سیاست‌های ریاض در برابر مسئله عراق و بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته بود، سفیر خود را از قطر فراخواند. وزیران اطلاعات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله وزیر اطلاعات قطر در پی نشست دو روزه خود در مسقط پایتخت عمان بر پای بیانیه امضا نهادند که در آن از شبکه الجزیره خواسته شده است از ادامه پخش برنامه‌های انتقادآمیز خود درباره دولت‌های عضو شورای مذکور خودداری ورزد. در این بیانیه گفته می‌شود چنانچه الجزیره به برنامه‌های انتقادآمیز خود ادامه دهد، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همکاری‌های خود را با این شبکه متوقف می‌سازند و نه تنها از دادن هر گونه اطلاعات به این شبکه خودداری خواهند کرد، بلکه بخش دولتی و نیز بخش خصوصی در این کشورها از دادن آگهی به الجزیره خودداری خواهند کرد.
گزارشی بود از همکارم جمشید چالنگی درباره اجلاس وزیران اطلاعات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اولتیماتوم به شبکه تلویزیونی الجزیره.